سلام به همگی و خوش اومدید. میدونید ما معمولا وقتی درباره یه تشخیص پزشکی حرف میزنیم، خب همه ما انتظار یه جور دقت بی‌نقص رو داریم، یه چیزی شبیه به مهندسی دقیق.
آره دقیقاً، یه فضای کاملا صفر و یک و روشن.
درسته. مثلا فرض کنید دست شما میشکنه، عکس رادیولوژی با اون پس زمینه سیاه و تاریکش خیلی راحت یه خط سفید شکسته رو به شما نشون میده. دکترم فقط به همون خط اشاره میکنه و میگه خب بفهما مشکل اینجاست.
یا استخوان شکسته یا نشکسته، اصلا جای بحثی نداره.
و خب این نوع از قطعیت به آدم حس آرامش میده. ذهن مدرن ما عاشق اینه که چیزها قابل اندازه‌گیری و دسته‌بندی باشن. اما وقتی همین ذهنیت کلینیکی و دقیق رو بر می‌داریم و قدم به دنیای متون باستانی و تاریخ کهن می‌ذاریم، ناگهان انگار اون دستگاه رادیولوژی از کار می‌افته.
کاملاً، انگار وارد یه مه غلیظ می‌شیم.
دقیقاً، ما با یه چشم‌انداز تاریخی روبرو می‌شیم که با استانداردهای امروزی ما خیلی تاریک و مبهمه. برای همین توی این کاوش عمیق ما که امروز بر اساس یادداشت‌های سخنرانی سوم رابرت وانووی درباره تاریخ عهد عتیق هست، قرار هست ببینیم اصلا داستان از چه قراره
و اینکه چطور تحمیل کردن همین استانداردهای مدرن غربی بر متون باستانی باعث شده یکی از بزرگترین سوء تفاهم‌های تاریخی شکل بگیره.
بسیار خوب، بیایید این موضوع رو باز کنیم. ما امروز می‌خوایم تقاطع باستانشناسی، ایمان و اون ماهیت به شدت فریبنده شجره‌نامه‌ها و زمانسنجی در جهان باستان رو موشکافی کنیم. خب، از کجا شروع کنیم؟
ببین، برای اینکه ریشه این سوء تفاهم رو درک کنیم، اول باید خودمون رو در فضای فکری اواخر قرن 19 قرار بدیم.
آها، یعنی دوران شکاکیت.
آره دقیقاً. تو اون دوران آکادمی‌های غربی تحت تسلط یه موج عظیم از شکاکیت نسبت به متون تاریخی بودن، به ویژه عهد عتیق. اینجا فقط صحبت از چند تا منتقد ساده نیست. ما با چهره‌های غول‌پیکری در دنیای آکادمیک مثل یولیوس ولهاوزن روبرو هستیم.
ولهاوزن همون محقق آلمانی؟
آره، ولهاوزن یه محقق آلمانی بود که نظریاتش عملاً تو دانشگاه‌های اون زمان تبدیل به قانون شده بود. اون و پیروانش با یه نگاه کاملاً انتقادی ادعا می‌کردن که متون تاریخی عهد عتیق هیچ اعتبار تاریخی ندارن.
یعنی کلا می‌گفتن همش داستانه.
فراتر از این، اونا حتی استدلال می‌کردن که در زمان زندگی موسی، یعنی هزاران سال پیش، اصلاً جوامع بشری به سطحی نرسیده بودن که کسی خوندن و نوشتن بدونه.
صبر کن، جدی میگی؟ یعنی اونا ادعا میکردن تو اون دوران اصلا خط و سوادی وجود نداشته؟ خب وقتی اینو بگی عملا داری میگی تمام این متون قرنها بعد توسط افراد دیگه‌ای جعل یا ساخته شدن.
دقیقاً همین نتیجه گیری میکردن. میگفتن غیر ممکنه تو اون زمان متنی نوشته شده باشه. اما خب ورق زمانی برگشت که در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 باستانشناسی خاورمیانه ناگهان شکوفا شد.
همون دوران طلایی اکتشافات.
کردن که نشون میداد آقا مثلا مصریان در سال 2700 قبل از میلاد، یعنی قرنها پیش از زمانی که به موسی نسبت داده میشه، فرهنگ بسیار پیشرفته ای داشتن.
و حتما نوشتنم براشون عادی بوده، درسته؟
بله دقیقاً، نوشتن تو اونجا یه امر کاملا روزمره و تثبیت شده بود. چیزی که اینجا خیلی جذابه اینه که این شواهد سخت اون پیشفرض آکادمیک والهاوزن مبنی در بیسوادی مطلق تو اون دوران رو به کل پودر کرد.
عجب. پس باستانشناسی مثل یه ابرقهرمان وارد میدان شد تا اعتبار تاریخی این دوران رو برگردونه. اما وقتی منابع و یادداشت‌های وانوایی رو میخوندم، متوجه یه هشدار خیلی جدی شدم.
درسته، یه هشدار بزرگ اونجا هست.
آره، با وجود تمام این پیروزی‌ها، او تأکید میکنه که ما هرگز نباید باستانشناسی رو به عنوان اثبات کننده نهایی تک تک خطوط متون باستانی در نظر بگیریم.
مسئله همینه. ببین، باستانشناسی بیشتر یه تأیید کننده عمومی هست، نه یه تأیید کننده نقطه‌ای و میکروسکوپی. شما وقتی یه شهر باستانی رو حفاری میکنید، ممکنه متوجه بشید که خب بله، سبک معماری، نوع سفالها یا حتی مسیرهای تجاری با چیزی که توی متن کهن نوشته شده همخوانی داره.
یعنی بستر رو تایید میکنه.
آره، اما شما هرگز در زیر خوروارها خاک یه فاکتور خرید شتر به اسم ابراهیم پیدا نمیکنید. باستانشناسی بستر تاریخی رو تایید میکنه، اما نمیتونه جزئیات شخصی یا معنوی یه رویداد رو اثبات کنه.
میدونی وقتی به این موضوع فکر میکنم میبینم استفاده از باستانشناسی به عنوان تنها پایه و اساس برای اثبات مطلق یه متن دینی یا تاریخی مثل ساختن یه قلعه بزرگ روی ماسه‌های روان هست.
چه تشبیه جالبی، روی ماسه‌های روان؟
آره، خب ببین اگر شما امروز تمام اعتبار یه متن رو روی فلان کتیبه‌ای که تو مصر پیدا شده بنا کنید، فردا ممکنه یه تیم دیگه توی حفاری جدید چیزی پیدا کنه که تفسیر قبلی رو کاملا نقض کنه. این یه پایه به شدت لغزانه، درسته؟
ام استدلالش این باشه که باستانشناسی کتاب مقدس رو کلمه به کلمه ثابت میکنه، خودش رو توی تله منطقی انداخته، چون باستانشناسی علم پویا و در حال تغییره.
خب اگر اون سنگ بنای محکم باستانشناسی نیست پس چیه؟ تو منابع ما به متفکری به نام مچن اشاره شده. اون کی بود؟
مچن یکی از چهره‌های برجسته الهیاتی تو اوایل قرن بیستم بود و پاسخ بسیار جالبی به این بحران داد. اون استدلال می‌کرد که خود متن و تجربه‌ای که از طریق اون منتقل میشه در واقع پایه و اساس هست.
اما این یه مقدار ذهنی نیست؟
راستش مچن روی یه مرز باریک حرکت میکنه. اون میگه شما حقیقت رو از طریق خود متن میشناسید، اما، و این اما خیلی بزرگه، این یه فرایند کورکورانه و غیر عقلانی نیست.
یعنی منطقم دخیله؟
کاملاً. تو نگاه او روح القدس یا اون نیروی الهی ذهن و عقل انسان رو دور نمیزنه. اینطور نیست که شما وقتی با یه متن باستانی روبرو میشید قدرت تفکر انتقادیتون رو خاموش کنید. ذهن میپرسه آیا این ادعا منطقی هست؟ آیا انسجام داره؟
و این ارتباط معنوی از طریق همین درگیری فکری شکل میگیره.
دقیقاً. رویه‌های طبیعی منطق هم بخشی از این فرایند هستن.
اما در همین رویکرد هم یه پرتگاه خطرناک وجود داره. یادداشت‌ها به پدیده‌ای اشاره می‌کنن که می‌تونیم اسمش رو بذاریم کتاب پرستی.
او بله، کتاب پرستی، این یه خطر خیلی جدیه.
یعنی زمانی که شما به جای تمرکز بر پیام یا حقیقتی که متن می‌خواد منتقل کنه، شروع می‌کنید به پرستش خود کلمات، کاغذ و جوهر. شما ابزار رو به جای هدف اشتباه می‌گیرید.
و برای روشن کردن این خطر منبع ما به یه دیالوگ تاریخی بسیار تکان دهنده اشاره میکنه. عیسی تو تقابل با رهبران مذهبی و کاتبان زمان خودش که تمام زندگیشون رو صرف موشاکافی حروف متون مقدس کرده بودن، یه جمله میگه.
چه جمله؟
مضمونی شبیه به این داره. میگه شما کتاب مقدسه رو با وسواس جستجو میکنید، چون فکر میکنید حیات و حقیقت تو لابلای همین کلمات فیزیکی پنهان شده، اما حاضر نیستید برای رسیدن به خود حقیقت به سوی من بیایید.
عجب، چه نقد سنگینی.
هر این متخصص یه متن باستانی باشید، اما رویکرد وسواسگونه به خود متن شما رو از درک پیامی که متن داره بهش اشاره میکنه کور کنه.
یه لحظه صبر کنید، آیا اینجا ما با یه تناقض روبرو نیستیم؟
چطور؟
خب از یه طرف استدلال میکنیم که قابل اعتماد بودن متن پایه ارتباطه و اگه متن زیر سوال بره کل بنا فرو میریزه، اما از طرف دیگه داریم هشدار میدیم که اگه بیش از حد روی کلمات و خود متن تمرکز کنید حقیقت رو گم میکنید. بالاخره باید به متن بچسبیم یا ازش عبور کنیم.
خب میدونی تناقض به نظر میرسه، اما در واقع مسئله جایگاه فرعی و اصلی هست. بیایید اینطور بهش نگاه کنیم. متن مثل یه لنز تلسکوپ هست.
یه تلسکوپ، خب؟
برای اینکه شما بتونید ستاره ها رو ببینید، این لنز باید شفاف، دقیق و قابل اعتماد باشه. اگه لنز بشکنه یا کدر بشه شما هیچی نمیبینید. پس اعتبار لنز حیاتیه.
درسته.
اما خطر اینجاست که شما به جای نگاه کردن از طریق تلسکوپ به کهکشان، تمام عمرتون رو صرف خیره شدن به خود شیشه، تراش لنز و قاب فلزی تلسکوپ کنید. شما باید از متن عبور کنید تا منظره رو ببینید.
این تصویر فوق‌العاده‌ای هست و فکر می‌کنم این بهترین پل برای ورود به بزرگترین اشتباهی است که ما مدرنا مرتکب میشیم.
آره، دقیقاً همون نگاه وسواس‌گونه.
اینجا همون جاییه که واقعاً جالب میشه.
وقتی ما با عینک امروزی خودمون به این متون باستانی نگاه میکنیم، انتظار داریم این لنز به ما چیزهایی رو نشون بده که اصلاً برای نشون دادن اونا طراحی نشده. و اینجا میرسیم به بزرگترین تله، زمانسنجی، تاریخ گذاری و تقویم.
آه بله، مپز شیرین زمان.
ما تو دنیای مدرن غربی به معنای واقعی کلمه تشنه و معتاد دقت زمانی هستیم.
اصلا تاریخ نگاری برای ما یعنی تایملاین. ما میخواییم بدونیم فلان پادشاه تو چه سال، چه ماه و حتی چه ساعتی تاجگذاری کرده. ما همه چیز رو با تقویم خطی میسنجیم.
اما تو دنیای باستان اینطور نبوده، درسته؟
به هیچ وجه. وقتی وارد دنیای خاورمیانه باستان و بخش‌های اولیه عهد عتیق میشید، این چارچوب کاملاً فرو میریزه. به عنوان مثال تو فصل 12 کتاب پیدایش، وقتی شخصیت ابراهیم وارد صحنه تاریخ میشه، هیچ دقت کنید، هیچ اشاره‌ای به زمان و مکان دقیق او در تاریخ عمومی باستان نشده.
هیچی؟ یعنی اصلا سال و ماهش مشخص نیست؟
اصلاً. قبل از او هم دو دوره اصلی تو متن وجود داره، از آدم تا نوح و از نوح تا ابراهیم. هیچ کدوم از این دوره ها تو خود متن دارای تاریخ گذاری تقویمی نیستن.
خب با این حال اگه شما 100 سال پیش از یه فرد عادی تو اروپا یا آمریکا میپرسیدید زمین چه زمانی خلق شده، با قاطعیت یه تاریخ بسیار دقیق به شما میداد.
آره، تاریخ معروف 4004.
دقیقاً. و مقصر اصلی این توهم تاریخی شخصی هست به نام اسقف جیمز آشر تو اواسط قرن 17. اون کاری کرد که هنوز هم تبعاتش تو درک عمومی از تاریخ دیده میشه. میشه بگی آشر دقیقاً چی کار کرد؟
خب اسقف آشر تو سال 1650 یه پروژه عظیم رو شروع کرد. اون یه روحانی و محقق بود که با ذهنیت کاملاً غربی نشست پای متون پیدایش، به ویژه شجره نامه های فصول 5 و 11.
همون لیستی از اسما که فلانی فلانی رو به دنیا آورد.
دقیقاً. اون فرض رو بر این گذاشت که این لیست اسامی و سنها در واقع یه فرمول دقیق ریاضی برای رسیدن به مبدأ تاریخ هست. اون سن تک تک افراد رو زمان به دنیا آوردن فرزندشون با هم جمع زد، اولا رو با رویدادهای تاریخی شناخته شده تطبیق داد و در نهایت
با یه ماشین حساب باستانی.
آره دقیقاً. و در نهایت با یه اعتماد به نفس عجیب اعلام کرد که خلقت جهان دقیقاً در سال 4004 قبل از میلاد رخ داده.
یعنی اون متن باستانی رو مثل یه فایل اکسل باز کرد و تمام اعداد رو سطر به سطر جمع زد.
بله، همینقدر مکانیکی.
و وحشتناکتر این که این محاسبه فقط در حد یه نظریه باقی نموند. میدونی از سال 1701 ناشران شروع کردن به چاپ کردن تاریخ 4004 قبل از میلاد تو حاشیه صفحات نسخه های انگلیسی کتاب مقدس.
این واقعا فاجعه است.
آره. مردمی که این کتابا رو تو خونه هاشون میخوندن فکر میکردن این تاریخ دقیق بخشی از خود متن الهی هست. اینطوری بود که این ایده که عمر بشر روی زمین فقط حدود 6000 سال هست تو ذهن میلیون ها نفر حکم شد.
و هنوزم خیلی درگیر همین عددن.
ببین کاری که اسقف آشر کرد مثل اینه که شما یه دیوان شعر حافظ رو بردارید و سعی کنید از داخل اون دستورالعمل‌های دقیق ترکیب مواد شیمیایی رو استخراج کنید. ابزار اشتباه، انتظار اشتباه.
خیلی تشبیه درستی بود. و دقیقاً به خاطر همین رویکرد اشتباه بود که در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 اساتید برجسته دانشگاه پرینستون وارد میدان شدند.
منظورت ویلیام هنری گرین و وارفیلد هست؟
بله. گرین تو سال 1892 و وارفیلد تو سال 1911. پرینستون تو اون زمان سنگر الهیات محافظه‌کار اما به شدت دقیق و علمی بود. اونا نمیخواستن متن رو تخریب کنن، بلکه میخواستن نشون بدن که اسقف آشر از اساس مکانیزم زبان باستانی رو اشتباه فهمیده.
پس اومدن تا این گره رو باز کنن.
آره. مقالات اونا چنان ساختار شکنی قدرتمندی بود که هنوز هم به عنوان مرجع ازشون یاد میشه.
اونا اومدن و کل این توهم ریاضیاتی رو متلاشی کردن. بیایید منطق این اساتید پرینستون رو با هم مرور کنیم، چون اونا به چند نتیجه بسیار کلیدی رسیدن. 5 تا گزاره اصلی بود، درسته؟
بله، 5 تا نکته اساسی. اول از همه اونا صراحتاً اعلام کردن که ایده کوتاه بودن عمر بشریت روی زمین یا خلق شدنش تو همین چند هزار سال اخیر هیچ پایه و اساسی تو خودمون تونه مقدس نداره.
یعنی این دغدغه ذهنی انسان مدرن بوده که به متن تحمیل شده.
دقیقاً. دوم اینکه تلاش برای تاریخ گذاری با استفاده از این شجره نامه ها کاملا نامعتبره. از نظر روش شناسی باطله.
خب اگه برای تاریخ گذاری نبوده پس برای چی نوشته شده؟ این میشه گزاره سوم.
آره. هدف نویسنده باستانی از نوشتن این شجره نامه ها ارائه یه تایملاین نبوده. هدف اونا فقط و فقط نشون دادن خط وراثت و نسب بوده.
آها، یعنی کی از نسل کیه؟
بله، اونم میخواستن به مخاطب اون زمان بگن که فرد الف به صورت قانونی و خونی جد فرد به هست. همینو بس. زمان و سال این اتفاق اصلا موضوعیت نداشته.
خب اینجا یه سوال بزرگ پیش میاد که گزاره چهارم اونا جوابشه. پس با این حساب اون اعداد و ارقام عجیب و غریب چه معنایی دارن؟ وقتی ما تو متن میخونیم که فلان شخص 930 سال عمر کرده، خب ذهن ریاضی ما ناخودآگاه میخواد اونو تو محاسبات دخالت بده.
طبیعیه. اما محققین پرینستون توضیح دادن که ذکر این سنهای طولانی تو ابتدای متن اصلاً برای جمع زدن و ساختن یه چارچوب زمانی نبوده.
پس برای چی بوده؟ نمادین بوده؟
بله، تو ادبیات خاورمیانه باستان این اعداد کارکردی نمادینی و کیفی داشتن. اونا برای نشون دادن عظمت، طول عمر خارق‌العاده و سرزندگی بشریت تو اون دوران اولیه استفاده می شدن. نویسنده می خواست تصویری از یه انسانیت شکوهمندتر تو گذشته رو ترسیم کنه، نه اینکه به اسقف آشر مواد اولیه برای جمع و تفریق بده.
جالب شد و اینجا می رسیم به گزاره پنجم که به نظرم تیر خلاص رو به محاسبات آشر و هر تقویم مشابهی می زنه. وارفیلد یه نتیجه گیری کرد که آم، وقتی من اونو خوندم مجبور شدم دوباره برگردم و از اول بخونم.
میدونم کدوم جمله رو میگی. اگر این رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، بزرگترین دستاورد وارفیلد این جمله بود: توی شجره نامه باستانی هیچ دلیلی وجود نداره که 10 حلقه ثبت شده از اسامی در واقعیت تاریخی نمایانگر 100,000 یا حتی 10,000 نسل نباشه.
خب من باید اینجا توقف کنم و به شدت مخالفت کنم. یعنی چی؟ چطور ممکنه 10 تا اسم روی کاغذ نمایانگر 10,000 نسل باشه؟ این حرف عملا منطق زبان رو نابود میکنه.
میفهمم چرا اینطور فکر میکنی.
ببین، وقتی من به شما میگم علی پسر حسن هست، نمیتونم منظورم این باشه که حسن 1,000 سال پیش زندگی میکرده. آیا اونا دارن با کلمات بازی میکنن و متن رو طوری میچرخونن که با کشفیات علم مدرن درباره قدمت زمین جور در بیاد؟
نه، ببین، اصلا بحث تحریف یا مالکشی علمی نیست. مشکل دقیقاً تو درک ما از مکانیزم کلمات تو زبانهای باستانیه. تو زبان فارسی یا انگلیسی امروز، وقتی میگیم پسر یا فرزند، ذهن ما فوراً به یه رابطه بیولوژیکی بیواسطه فکر میکنه.
خب آره، یعنی پدر و فرزند مستقیم.
ولی تو عبری باستان و فرهنگ‌های خاور نزدیک، کلماتی مثل پسر یا همون بن و کلمه زادن یا یلد این بار معنایی محدود رو نداشتن. اونجا پسر کسی بودن به سادگی به معنای از نسل و تبار او بودن یا نواده هست.
آها، پس یعنی نسل فلانی.
دقیقاً، و زادن لزوماً به معنای وضع حمل مستقیم نیست، بلکه یعنی تبدیل شدن به جد کسی در یک خط خونی.
این ادعای خیلی بزرگیه. آیا تو منابع ما مثال‌های وجود داره که نشون بده خود این متون دقیقاً از همین الگو و همین زبان استفاده می‌کردن؟
مثال‌ها به شدت قدرتمند و غیرقابل انکارن. یکی از واضح‌ترین این نمونه‌ها همون جمله اول تو انجیل متی هست. متن با این عبارت شروع میشه: عیسی مسیح، پسر داوود، پسر ابراهیم. فقط 3 نام تو این زنجیره ذکر شده،
در حالی که بینشون 1,000 سال فاصله است.
بله، آیا عیسی مستقیما و بیواسطه فرزند داوود پادشاه بود؟ خیر، قرنها بین اونا فاصله تاریخی وجود داره، اما تو چارچوب زبانی اون فرهنگ کاملا استاندارد و درست بود که بگن او پسر داوود هست.
آهان، پس کلمه پسر تو ذهن اونا مثل یه پل معلق هست که میتونه روی شکافی به وسعت صدها سال کشیده بشه بدون اینکه معناش رو از دست بده.
بله، و تازه یه مثال جالبتر تو پیدایش فصل 46 وجود داره. اونجا لیستی از 16 نفر به عنوان پسران زلفه آورده شده.
خب 16 تا پسر، این که مشکلی نداره؟
اما وقتی محققین این لیست رو دقیق تر بررسی میکنن متوجه میشن که این افراد فقط فرزندان مستقیم او نیستن، بلکه لیست شامل نوه ها و حتی نتیجه اوست. با این حال مست در پایان همین لیست خیلی عادی می نویسه که زلفه این 16 تن رو برای یعقوب زاد.
زاد؟ برای نتیجاش؟
آره، خب از نظر بیولوژیکی کاملا واضحه که یه زن نمیتونه شخصا نتیجه های خودش رو بزاید. در اینجا کلمه زادن فقط یه اصطلاح حقوقی و نسب شناسی هست، به این معنا که او جد مادری این خط خونی هست.
این واقعا ذهن آدم رو باز میکنه. یه مثال دیگه هم تو یادداشتای وانبی بود که برای من مثل یه پازل حل شده بود. تو کتاب اول تواریخ شخصیتی به نام شبوئیل به عنوان پسر گرشون، پسر موسی معرفی شده.
بله، این مثال فوق‌العاده است.
حالا نکته کجاست؟ گرشون واقعاً پسر بلافصل موسی است تو زمان خروج از مصر، اما بین گرشون و این شخص یعنی شبوئیل چیزی حدود 400 سال فاصله تاریخی وجود داره.
400 سال؟
آره، شبوئیل تو زمان پادشاهی داوود زندگی می‌کرده. با این حال متن خیلی راحت و بدون هیچ توضیحی میگه شبوئیل پسر گرشون. اگه ما قرار بودیم متن رو مثل یه سند ثبت احوال امروزی بخونیم کاملا گیج میشدیم.
و اینجا ما به یه قانون طلایی تو خانش متون باستانی میرسیم که کارشناسان اسمش رو گذاشتن قاعده خلاص سازی.
خلاص سازی؟ یعنی فاکتور گرفتن نسل ها؟
دقیقاً. تو جهان باستان وقتی شجره نامه می نوشتن، هدفشون این نبود که تک تک حلقه های یه زنجیر رو ثبت کنن. اونا نسل های غیر مهم رو به راحتی فاکتور می گرفتن.
مثل چی؟
مثل نقشه مترو یا نقشه پرواز بین المللی. وقتی شما از تهران به نیویورک پرواز می کنید، نقشه فقط مبدا، شاید یه توقف اصلی و مقصد رو نشون می ده. هیچ کس روی نقشه کلان تک تک شهرهایی که هواپیما از روشون رد شده رو نمیکشه. شجرنامه ها هم همون نقشه کلان نسب شناسی هستن.
چه مثال خوبی! پس جا انداختن ده‌ها نسل تو این متون نه تنها یه خطا یا نقص نیست، بلکه اصلا روش استاندارد و پذیرفته شده اونا برای ثبت تاریخ بوده.
بله، و اگه ما این قانون رو ندونیم به بنبست های منطقی وحشتناکی میرسیم. مثلا تو داستان خروج از مصر، آمار مردان طایفه لاوی حدود 22 هزار نفر ذکر شده.
خب این عدد بزرگیه.
خیلی بزرگ. اگه ما مثل اسقف آشر فکر کنیم و شجرنامه‌ای که فقط 4 نسل از لاوی تا موسی رو نشون میده، به عنوان یه تایملاین پیوسته در نظر بگیریم، از نظر ریاضی و زیستشناسی مطلقاً غیر ممکنه که تو طول فقط 4 نسل جمعیت مردانی خانواده به 22 هزار نفر برسه.
اصلا جور در نمیاد.
کنار هم نگاه میکنید، تصویر بسیار بزرگتری شکل میگیره. تو این کاوش عمیق ما سفری داشتیم از یه سوء تفاهم بزرگ تا کشف مکانیزم واقعی تاریخ.
سفری از ذهنیت مدرن به ذهنیت باستانی.
آره، ما دیدیم که چطور پیشورزهای مدرن زبانی ما، این که ما تو قرن 21 چطور کلماتی مثل پسر یا زادن رو درک میکنیم، باعث میشه با دست خودمون تو متون باستانی تناقضهای دروغین بسازیم. ما از اون اثباتگرایی خطرناک باستانشناسی شروع کردیم و دیدیم که تکیه کردن صرف به اون چطور میتونه پایه های درک ما رو روی ماسه بنا کنه.
و بعد متوجه شدیم که تعامل ما با متن باید همراه با تعقل باشه، اما نباید به دام کتاب پرستی بیفتیم. متن لنزی هست برای دیدن یه واقعیت فراتر، نه شیعی برای پرستش.
و در نهایت با کمک مقالات وارفیلد و گرین، اون توهم تقویم 4004 سالی پیش از میلاد اسقف آشر رو متلاشی کردیم. تقویمی که برای قرنها ذهنیت جهان غرب رو شکل داده بود، اما در واقعیت فقط و فقط محصول نادیده گرفتن قاعده خلاصه‌سازی و درک اشتباه از معنای باستانی کلمات بود.
میدونی اهمیت این موضوع برای شما که امروز این بحث رو میشنوید خیلی فراتر از حل کردن یه معمای تاریخ باستانه. این در واقع یه تمرین بزرگ برای تفکر انتقادیه.
درسته.
ما تو دنیای زندگی میکنیم که پر از اطلاعات و فرهنگ‌های متفاوته. بزرگترین درسی که اینجا میگیریم اینه که ما حق نداریم چارچوب‌های فکری، تعاریف زبانی و استانداردهای مدرن خودمون رو به زور بر فرهنگ‌ها، متون و حتی انسان‌های دیگه تحمیل کنیم. وقتی با عینکی که با نمره چشم ما تنظیم شده به دنیای شخص دیگری نگاه میکنیم، ما واقعیت رو تار نمیبینیم بلکه یه واقعیت کاملا جدید و اشتباه خلق میکنیم و به غلط تصور میکنیم که در حال کشف حقیقت هستیم.
و این دقیقاً ما رو به همون تصویر اولیه‌مون برمیگردونه. ما میخواستیم با دستگاه رادیولوژی دقیق و خطکش ریاضی خودمون استخوانبندی تاریخی رو معاینه کنیم که اصلا بر اساس هندسه و ریاضیات ما رشد نکرده بود و حالا میخوام شما رو با یه فکر عمیق و چالش برانگیز تنها بذارم، چیزی که میتونه نگاه شما رو به اطلاعاتی که هر روز دریافت میکنید تغییر بده.
چه فکری؟
ببینید، وقتی شما به این موضوع فکر میکنید که تمام درک بخش بزرگی از بشریت از تاریخ زمین و زمانبندی متون کهن برای قرنها صرفاً به خاطر تحمیل معنای مدرن به یک کلمه ساده باستانی مثل پسر کاملاً تعریف شده بود، از خودتون بپرسید. همین الان تو جهانبینی امروز ما چه حقایق و باورهای بنیادین دیگه وجود داره که ما با قاطعیت به اونا تکیه کردیم تا حالی که شاید فقط و فقط بر اساس یه ترجمه اشتباه یا تحمیل یه چارچوب فرهنگی کاملا نامرتبط چک گرفته باشن. به این موضوع فکر کنید.